بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 55 اصول کلام در دلیل سوم مجوزین بود، آنانی که قائلند به جواز اجتماع امر نهی، استدلال کردند توسط یک قیاس اقترانی، قیاس استثنایی اتصالی. و خلاصه سخنشون این بود: اگر اجتماع امر و نهی جایز نمی بود، در شریعت اجتماع استحباب و کراهت وجود نداشت. حال که می‌بینیم در شریعت عبادات مستحبه مکروه وجود دارد، پس اجتماع امر و نهی جایز است. در مقام جواب از این استدلال، ابتداءً به کلام مرحوم آخوند توجه کردیم که ایشان یک جواب اجمالی داد و فرمود اگر چنین چیزهایی در شریعت هست، چون مخالف است با برهان و عقل، باید کنار گذاشت و رفعیت کرد از این عبادات این شکلی. و یک جواب تفصیلی، قبل از این که وارد جواب تفصیلی مرحوم آخوند بشویم، وارد شدیم به کلام محقق نائینی. محقق نائینی در مقام جواب از این دلیل، عبادات مکروه را به سه قسم تقسیم کرد، همانطور که مرحوم آخوند هم در جواب تفصیلی چنین کرده است. دو قسم از عبادات مکروه را مرحوم نائینی جواب داد که در اونجا اجتماع امر و نهی نبود. رسیدیم به قسم سوم که نهی تعلق گرفته است به همان چیزی که امر تعلق گرفته، صوم روز عاشورا. صوم روز عاشورا، روزه روز عاشورا، یا نماز هنگام طلوع خورشید. روزه هم متعلق امر است هم متعلق نهی. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم آخوند وقتی که جواب اجمالی را از دلیل سوم بیان کردند، وارد جواب تفصیلی شدند و برای جواب تفصیلی عبادات مکروه را به سه قسم تقسیم فرموده است. همچنان که مرحوم نائینی این کار را کرد، فرق بین تقسیم مرحوم نائینی و تقسیم مرحوم آخوند به این است که تقسیم مرحوم آخوند قسم اولش قسم سوم تقسیم مرحوم نائینی است. لذا چون چنین است، ما جواب مرحوم آخوند رو بر جواب مرحوم نائینی مقدم می‌بینیم و بر این اساس در قسم سوم عبادات مکروهه کلام مرحوم آخوند را با توضیحاتی که به آن زمینه خواهد شد بیان می‌نماییم. ایشان می‌فرماید بعد از آن جواب اجمالی، عبادات مکروه سه قسم است. قسم اول آنجایی است که متعلق امر و نهی واحد است، گویا همان قسم سوم مرحوم نائینی. فرمایش مرحوم آخوند، ایشون می‌فرماد روزه گرفتن در روز عاشورا صحیح است اجماعا، با فرض اینکه مورد نهی است و نهی نسبت به این روزه نهی کراهتی و تنزیهی است، و با فرض اینکه این عبادت منهی عنه است به نهی تنزیهی، و از طرفی هم روزه گرفتن صحیح است، ترک روزه ارجح است، بهتر است که در روزه عاشورا روزه نگیریم. و دلیل و علی ذلک مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک روزه. حال چرا ترک ارجح است و فعل راجح روزه گرفتن رجحان دارد ولی ترک ارجح است؟ برای بیان اینکه ترک ارجح است و از طرفی هم روزه صحیح است، دو صورت یا دو وجه را بیان می کند. وجه اول می فرماید ترک روزه ارجح است چون عنوانی بر آن بر ترک عنوانی بر ترک روزه منطبق می گردد که آن عنوان باعث ارجحیت ترک می شود. آن عنوان چیست؟ مخالفت با بنی امیه. مخالفت با بنی امیه عنوانی است که منطبق می شود بر ترک صوم، و این مخالفت دارای مصلحت است، همانطور که روزه گرفتن دارای مصلحت است. لکن مصلحت ترک اکثر از مصلحت فعل روزه، از مصلحت خود روزه. در نتیجه ترک روزه با فعل روزه نظیر دو مستحب می باشند، دو مستحب متزاحم. اگر دو مستحب با هم در تزاحم باشند شما چه می کنید؟ اینجا هم نظیر دو مستحب، ترک روزه مطلوب است و مستحب است به خاطر مخالفت با بنی امیه، فعل روزه هم رجحان دارد. خب در باب متزاحمین مستحبین متزاحمین چه می کنید؟ اگر یکی رجحان داشت مقدم می کنید، و اگر نبود قائل به تأخیر می شوید. اینجا همین کار می کنید، چون یک طرف ارجح است ترک صوم رو مقدم می کنیم بر فعل صوم، اگرچه انجام دادن روزه هم صحیح است، چون مصلحت راجح و شأن راجحیت در او هست، مثل بقیه مستحباتی که با هم در تزاحمند، بلکه واجبات هم همینطوری هست. واجبات متزاحمه رو چطوری با هم جمع میکنیم؟ اینجا هم همینطوری. آنگاه مرحوم آخوند اضافه میکند، شاید یک انقلت رو جواب میده، یک انقلت مقدر. انقلت حال که ترک روزه از فعل ارجح است، بنابراین فعل روزه دارای منقصد و حظاظت می شود. وقتی که دارای منقصد و حظاظت شد دیگر روزه صحیح نیست، مستحب نیست گویا. و چرا شما میگید اینها مثل دو مستحب متزاحمند؟ و ملاک سنجی میکنید، اهم را ارجح را مقدم میکنید. این انقل مرحوم آخون جواب میده، میفرماید ارجحیت ترک روزه نسبت به فعل موجب منقصت و حضاضت در صوم نمیشود. صوم در حد خودش که رجحان دارد به قوه خود باقی میماند. ارجحیت در ترک به خاطر عنوان مخالفت با بنی امیه به جای خود است. رو این جهت مقدمش میکنیم. آنجا بعد در قالب یک استدراک میفرماد اونجایی که مفسده فعل مثلا در جایی نسبت به مصلحت مفسده ایجاد بشه در فعل که غالب باشه بر مفسده، یه جایی فعلیست هم مصلحت دارد و هم مفسده دارد، آنجایی که مفسده غالب میشه اونجا دیگه صحیح قرار نمیگیره. مثل همینجا در باب امتناع، اگه قائل شدید به امتناع اجتماع امر نه، خب گفتید نه باعث تولید منقصت میکند، تولید مفسده میکنه در فعل. اینجاست که حضاضت و منقصت در فعل ایجاد میشه و مانع از تقرب میشه. در باب امتناع اجتماع امر و نهی، فرض کنید یک عبادتی نهی بهش بخوره و نهی هم باعث منقصت در عبادت بشود و مفسده در او ایجاد شود، مفسده در او غالب آید از فعل، اذا نماز بخوانیم نمازش میشه فاسد. مثل صلات در دار غسلی، صلات در دار غسلی نهی حکایتگر از آن است که این غسل ایجاد مفسده میکند در صلات. وقتی که ایجاد مفسده کرد دیگه شما صلات صحیح نمیتونی اتیان بکنید. از طرفی هم قائل شدید به اجتماع امنه، به امتناع اجتماع امنه، نهر رو مقدم کردیم. خب نهر رو مقدم کردید در بحثای گذشته گفتیم یعنی صلات در دار غصبی دیگه مفسده داره، مفسده غالب است، شما نمیتونید توسط یک عمل مبغوز عند الشارع دارای مفسده تقرب هست. به خلاف ما نحنفی، صوم در ما نحنفی بر مصلحت خودش باقی است و بر رجحانی که دارد باقی است و توسط او موافقت غرض هم حاصل می شود. مثل اون جایی که اصلا ترکش هم راجح نبود، صلات یا صوم، ببخشید صوم در روز عاشورا، اگر هم تصمیم گرفتیم روزه بگیریم به مقدار رجحان خودش رو داره، هیچ مفسده نداره. آری اگر کسی بیاد بگه وقتی شما روزه بگیرید عنوان موافقت با بنی امیه، تبلیغ بنی امیه است، بله در این صورت صلات میشه دارای منقصت و حضاضت، اصلا نمیتونید صوم ببخشید، صوم رو نمیتونید به شکل صحیح اتیان کنید. این صورت اول مرحوم آخون. مرحوم آخون فرمود با فرض اینکه ترک صوم ارجح است، فعل صوم راجح است و صحیح. چرا؟ صورت اول گفت. صورت دوم می‌فهمم، صورت دوم به خاطر این است که ترک صوم ملازم است با یک عنوانی و اون عنوان باعث می شود که صوم ارجح بشود. ببخشید با ترک صوم، ترک صوم ارجح بشود و صوم راجع. مثل عنوان بکا، بکا و نشاط برای دعا. اگر در روز عاشورا روزه نگیریم و ترک کنیم صوم را، حال گریه داریم، حال بکا داریم، حال عزاداری داریم. این عنوان بکا و عنوان نشاط منطبق بر ترک نیست، بلکه ترک ملازم است با این عنوان، برخلاف صورت قبلی که عنوان منطبق می شد بر ترک صوم. ترک صوم خودش مخالفت با بنی امیه بود. اینجا عنوان بکا عنوان ملازمه، ولی منطبق بر ترک صوم نمی شود. لکن از جهت حکم و از جهت نتیجه یکیست. آن این که در صورت قبل هم نهی به قوت خودش باقی است، امرم به قوت به خودش باقی است، نهایتا امر به چیزی تعلق گرفته است، نهی به چیز دیگر. اونجا نهی تعلق گرفته بود و اونجا تبدیل شد، نهی از بین رفت، تبدیل شد به دو مستحب. ترک هم مطلوب بود، یا عنوان مخالفت با بنی امیه مطلوب بود، عنوان صوم هم مطلوب. در اینجا در صورت قبلی ترک منهی عن بود و نهی که تعلق می گرفت به ترک، به شکل حقیقی ترک منهی عن بود، چون عنوان منطبق می شد بعد. ولی در اینجا نه، ترک در اونجا مطلوب حقیقی بود، ولی در این فرض دوم، در این صورت دوم، طلب تعلق گرفته به عنوان ملازم، یعنی امر تعلق گرفته است به بکا و عزاداری برای امام حسین روز عاشورا، و هیچگاه از یک عنوان ملازم امر به ملازم آن منتقل نمی شود. ملازم گریه و بکا و نشاط چیست؟ ترک صوم است. پس بنابراین ترک صوم دیگه امر نداره، طلب ندارد، طلب ندارد، مگر الان اهل المجاز، مجاز مرسل، امر به لازم تعلق گرفته است. مثلا این امر به لازم رو به ملزوم نسبت بدیم میشه تجوز و مجاز، تنها تفاوت چنین چیزی است. اما در صورت اول اینطوری نیست. در صورت اول اون طلب به خود ترک تعلق گرفته است به عنوان ملازم، و ترک مطلوب است به شکل مطلوب حقیقی، به خلاف صورت دوم. چنین تفاوتی فقط هست. مثل تمام عبادات مکروهه، در عبادات مکروهه متعلق نفس اون عمل است حقیقتا، عبادت مکروه. و در عبادت های مکروهه که میگیم عبادت مکروه است، نفس عمل دارای عزازت میشه و دارای منقصت میشه. اما در ما نهنفی این طوری نیست. در ترک رجحان است و ارجحیت است به تعبیری، و هیچ عزازتی هم در فعل که صوم باشه تحقق پیدا نمی کنه. ترک میشود ارجح، فعل میشود راجح. اینجا از باب اجتماع امر نهی نیست، با این بیان مرحوم آخون میخواد بفرماید اصلا اجتماع صورت نگرفته است. متعلق امر شیء است، متعلق نهی شیء دیگری است. در پایان مرحوم آخون توسط یک نعم کاری میکند که نهی در هر دو صورتی که الان ذکر کرد در هر دو صورت نهی بشه حقیقی، چون در صورت دوم نهی مجازی شد، در صورت اول نهی حقیقی شد. چطوری هر دو حقیقی بشود؟ می‌فرماید در هر دو قسم نهی را حمل بر ارشاد کنیم. وقتی که امام علیه السلام در روز عاشورا مثلا میگوید لا تصوم، با اینکه صوم مستحب است در طول سال، یک مستحبی رو مورد نهی قرار میده، این نهی ارشاد باشه به اینکه ترک ارجح است، ترک ارجح از فعل است. حال که این ترک ارجح از فعل است صورت اول باشد که ترک دارای عنوانی است که بر او منطبق می شود مثل مخالفت بنی امیه، یا صورت دوم باشد که ترک ارجح است از باب این که ملازم است با یک عنوانی که آن عنوان بکا و گریه و عزاداری برای امام حسین است با شور و حال و نشان. در این صورت دیگه نهی میشه نهی حقیقی، البته نهی حقیقی ارشادی، مجاز دیگه نداریم. لکن باید به مرحوم آخون در این حرف آخرش فرمود، عرض کرد که حضرت آخون رضوان الله تعالی علیه، اینجا شما از یک مجازی فرار کردید، گرفتار مجاز دیگری شدید، چون خود حمل امر یا نهی بر ارشاد دیگه اون امر و نهی حقیقی نیستم، ارشادیت نوعی از تجوز است. امر مطلوبیتش مطلوبیت تأسیسی و مولویت است، حمل بر ارشاد نیاز به قرینه دارد و این قرینه یک نوع تجوز رو بیان می کند. این بود فرمایش مرحوم آخون در رابطه با قسم سومی را که مرحوم ناینی بیان کرد و ما مطلب ایشون رو هنوز بیان نکردیم، و قسم اولی است که در کفایه از عبادات مکروه بیان می کند و به این شکل می فرماید اینجا اجتماع امر و نهی نیست. آنانی که گفتن یکی از ادله بر جواز اجتماع امر و نهی وجود مواردی است از اجتماع استحباب و کراهت، همچون صوم روز عاشورا که قسم اول مرحوم آخوند است و قسم سوم مرحوم ناینی، اینجا بدانند که متعلق امر شیء است و متعلق نهی شیء دیگر است و بحث اجتماع امر و نهی وجود ندارد. صوم مطلوبیتش به قدرت و قوت خود باقی است و ترک صوم هم مطلوبیتش به قوت خود باقی است. به تعبیر مرحوم آخون تبدیل شد به دو مستحبی که هر دو مطلوبند، نهایتاً یکی ارجح و دیگری راجح. بدین وسیله دلیل سوم قائلین به جواز دفع می شود و می گوییم این مواردی را که در عبادات مکروه مثال زده اید از موارد اجتماع امر و نهی نیست تا به نفع شما دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی قرار بگیرد. این فرمایش مرحوم آخوند ادامه دارد به این سه، گرچه مرحوم آخوند تمام شد وارد قسم دوم میشه، اما مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه این بیان را و این جواب را از مرحوم آخوند نمیپذیرد و گرفتار اشکال می داند که انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.